در ساعت 22 در شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی می شنوید. امروز سه شنبه است، 1 فروردین 1396 خورشیدی، برابر با 21 مارس 2017 میلادی. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای در این شبانگاه زیبای بهاری و نوروزی به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاعی مختلف رو که امروز با ما در رادیو فردا همراه بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام بکنم، با همکارم حسن جعفری همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر آخرین خبرها ایران و جهان. حسن،
شب بخیر شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی آغاز سال خود در مشهد به دو موضوع انتخابات و مسائل اقتصادی پرداخت. آقای خامنه‌ای از جمله برای نخستین بار گفت که در انتخابات سال 92 اجازه نداده کسانی در برابر رأی مردم بایستند.
دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می‌کند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی، به جمهوری اسلامی نسبت بدهد. این نقشه دشمنه.
انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از مشکلات اقتصادی در حال ایراد شده که شماری از ناظران اقتصادی بارها از غیر شفاف بودن بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر سخن به میان آوردند. آیت الله خامنه ای همچنین برای نخستین بار گفت که در انتخابات سال 92 اجازه نداده کسانی در برابر رأی مردم بایستند.
ما امروز مشکلاتمون در زمینه بخشی از شاخصها، مشکلات تورم کاهش نشان میده.
با عرض پوزش، اشکال فنی در پخش سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش اومد که در بخش‌های بعدی خبری تصحیح خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ریک سیلرسون وزیر خارجه این کشور در نشست ناتو که دو هفته دیگر در بروکسل برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. البته نشست وزیران خارجه 27 کشور عضو ناتو نشستی نیمه رسمی است و از طرف آمریکا تام شانن معاون وزیر خارجه در آن شرکت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌ها گزارش داده وزیر خارجه آمریکا به این دلیل به بروکسل نخواهد رفت، زیرا نظر دارد در دیدار رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ که قرار است در فلوریدا صورت گیرد حضور داشته باشد. همزمان برخی رسانه‌ها از سفر ریک سیلرسون به روسیه در ماه مه خبر دادند. با این حال ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرد و در این حال گفت درز اطلاعات حساس در واشنگتن موجب شگفتی است. قاسم تاج‌الدین سرمایه‌دار لبنانی که از طرف آمریکا به پولشویی و تأمین مالی حزب الله لبنان متهم شده در مراکش دستگیر شد. به گزارش رویترز، تاج‌الدین روز 22 اسفند در سالن ترانزیت فرودگاه کازابلانکای مراکش و به درخواست پلیس بین‌الملل دستگیر شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قاسم تاج‌الدین را به پولشویی، تأمین منابع مالی عملیات تروریستی و نقل و انتقال غیرقانونی 27 میلیون دلار پول متهم کرده است. و دو برادرش حسین و علی و شرکت‌های وابسته به آنها از طرف آمریکا تحت تحریم قرار دارند. بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت با 86 میلیارد دلار دارایی، بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد. مجله آمریکایی فوربس که هر ساله ثروتمندترین افراد جهان را رده‌بندی می‌کند، در گزارش امسال خود اعلام کرده که شمار میلیاردرهای جهان به 2043 نفر رسیده که 233 تن از آنها بیشتر از سال گذشته هستند. ثروت این افراد به 7 تریلیون و 700 میلیارد دلار رسیده است. و سرانجامی که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا فرارسیدن نوروز و سال جدید را به تمام کسانی که این روز را جشن می‌گیرند به فارسی تبریک گفت.
هروزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
آقای ترودو در پیام ویدئویی خود با اشاره به نوروز به عنوان نخستین روز فرارسیدن فصل بهار و آغاز سال نو گفت کانادا به دلیل کمک‌های جوامع زیادی که این روز را جشن می‌گیرند قوی‌تر و توانگرتر شده است. مهرداد
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم بیابید و شاید بخش نسخه‌های کامل‌تری از اون رو ببینید. و اما اون چی که در این مجله خواهیم داشت، رهبر جمهوری اسلامی میگوید در انتخابات کشور دخالتی نمی‌کند. مروری میکنیم بر آنچه که بر اقتصاد ایران در سال گذشته رفته است. شادباش‌های نوروزی دو چهره هنری سرشناس ایرانی در حوزه تجسمی رو خواهیم داشت. پیام‌های مردمی بخش دیگر این مجله خواهد بود. سپاسگزارم اگر تا انتها با ما بمانید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در شهر مشهد هر گونه دخالتش در انتخابات مختلف ایران را تکذیب کرد و در این حال گفت در مقابل هر کس که با رأی مردم در بیفتد خواهد ایستاد. آیت الله علی خامنه ای گفت در انتخابات ها دخالتی نمی کند و هیچ وقت به مردم نگفته که این را انتخاب کنید و یا آن را انتخاب نکنید. رهبر ایران با این حال اعلام کرد که تنها در یک حالت به مداخله در انتخابات دست می زند و آن زمانی است که کسی بخواهد در مقابل رأی مردم بایستد و رأی مردم را بشکند. فرهنگ قویمی گفتگو کرده با مهدی مهدوی، آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و ابتدا ارزیابیش را از سخنان آقای خامنه‌ای پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
لحن آیت الله خامنه‌ای در قبال دولت از اونچه که انتظار می‌رفت به مراتب ملایم‌تر بود. اگر سخنرانی تند یک سال گذشته یا حتی همین پیام نوروزی امسال رو ملاک بگیریم، می‌بینیم که او این بار به وضوح ملایم حرف زد. انگار که آیت الله خامنه ای تا حدی پذیرفته بود رئیس جمهور بعدی حسن روحانی است. برای همین به رغم موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر تلاش زیادی کرد خودش رو طرفدار مردم و فراجناهی نشون بده. اینجا بود که آقای خامنه ای ادعا کرد او هیچ وقت از هیچ نامزدی دفاع نکرده، هیچ وقت در انتخابات‌ها دخالت نکرده و فقط موقعی مداخله کرده که عده‌ای می‌خواستن رأی مردم رو از بین ببرند. چهار انتخاباتی رو هم که مثال زد، دو تاش انتخابات‌های سال‌های 76 و 92 بود که توش سید محمد خاتمی اصلاح طلب و حسن روحانی پیروز شدند، یعنی اصولگرایان تندرو مخالف نتایج انتخابات بودند و شورای نگهبان می‌خواست آرای مردم رو باطل کنه. دو تاش هم انتخابات‌های 84 و 88 بود که توش محمود احمدی نژاد پیروز شد و اصلاح طلب بان از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی نتایج انتخابات رو قبول نداشت و ادعا کرد که در هر دو حالت پای رأی مردم ایستاده. بنابراین آقای خامنه ای آمده بود که حداقل در ظاهر خودش رو نسبت به نتایج انتخابات امسال بی‌طرف نشون بده.
آقای مهدوی آزاد، رهبر جمهوری اسلامی در این حال از عملکرد اقتصادی دولت 11 انتقاد کرد و بیکاری و رکود تولید رو از مشکلات عمده اقتصادی دونست و همچنین گفت که از وضع مردم در بخش‌های مختلف مطلع می‌شویم و مسئله بیکاری و سختی و معیشت هست و مشکلات گوناگونی در زمینه فرهنگی و اجتماعی که به دنبال آنها می‌آید. اما به گفته مقام‌های دولت حسن روحانی، با وجود کم شدن تورم و رشد اقتصادی، چرا آقای خامنه‌ای از دولت انتقاد می‌کنه؟ هدف او چی هست؟
یکی از مهمترین سوالات این هست که چرا دو سه سالی است آقای خامنه‌ای اینقدر درباره مسائل اقتصادی حرف می‌زنه و مرتباً طرح‌های اقتصادی ارائه میده. توی 8 سال آقای احمدی نژاد هر سه قوه مطیع و همراه رهبری بودند. کشور هم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. چرا این طرح‌های اقتصادی رو اون موقع اجرا نکرد؟ چرا قبلاً حتی قبول نمی‌کرد که وضع اقتصادی مردم خرابه و اخیراً اینقدر به وضعیت اقتصادی حساس شده؟ جوابش رو به گمانم خود آقای خامنه ای امروز داد. حداقل سه بار او تکرار کرد که این حرفا رو میزنه تا مطالبات مردم هدایت بشه، یعنی رسانه ها و نخبگان افکار عمومی رو به سمت این دست از مطالبات سوق بدن. واقعیت این هست که تمرکز آیت الله خامنه ای بر مسائل اقتصادی یک تاکتیک سیاسی است برای منحرف کردن مطالبات مدنی مردم و بخشی از وعده های دولت آقای روحانی. وعده های مهم آقای روحانی یادمون نرفته: آشتی با جهان غرب، بهبود رابطه با آمریکا، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، رفع هست، آزادی زندانیان سیاسی، بود وضعیت اینترنت. آقای خامنه‌ای با تمام این شعارها مخالفت کرده. بنابراین برای پاک کردن این مطالبات و و منحرف کردن مسیر دولت، منحرف کردن طبقات طبقه متوسط، او مطالبات اقتصادی جدید رو برجسته میکنه.
آقای خامنه‌ای همچنین به موضوع قاچاق کالا در ایران هم اشاره کرد و گفته میشه که 15 میلیارد دلار صرف قاچاق میشه که این عدد حد اقلی است که گفته میشه، که در واقع به گفته او رقم خیلی بالاتر از این هست و تا 20 و 25 میلیارد دلار هم گفته میشه و گفت که جلوی قاچاق باید گرفته بشه. همونطور که میدونید بخشی از این قاچاق کالا از بندرهایی که سپاه پاسداران یا به قول محمود احمدی نژاد برادران قاچاقچی در اختیار دارند انجام میشه. شما این گفته های آقای خامنه ای رو چگونه تعبیر میکنید؟
برای اولین بار بود که آیت الله خامنه ای تخمین های کارشناسی رو تایید کرد، گفت حجم قاچاق کشور چیزی بین 15 تا 25 میلیارد دلار هست. توی یک سال گذشته او بارها نسبت به قاچاق سازمان یافته هشدار داده. به نظر من هم هشدارهاش عمدتا صادقانه و سر نگرانی بوده. مسئله ما از جایی شروع میشه که هر سه رئیس جمهور اخیر ایران، یعنی آقای خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، به صراحت سپاه پاسداران رو به قاچاق کالا متهم کردند. آقای احمدی نژاد تو گفت برادران قاچاقچی. بنابراین نه فقط کارشناسان مستقل، که دولت‌های ایران هم سپاه پاسداران رو عامل اصلی قاچاق کالا می‌دونند و واقعیت هم این هست که بخش عظیمی از امپراتوری مالی جناح حکومتی و سپاه پاسداران با درآمدهای قاچاق کالا می‌گذره، چه در بُعد ایدئولوژیک، چه در بُعد سیاسی، چه در خارج از کشور. من شخصا نمی‌دونم که آیا آقای خامنه‌ای واقعاً در جریان این حجم از قاچاق کالا توسط سپاه هست یا نیست، اما این رو مطمئنم تا موقعی که او تصمیم نگیره و قاطعانه با سپاه پاسداران بر سر قاچاق برخورد نکنه، تمامی این وعده ها، شعارها و حرف ها در واقع یک حرف پوچه و به نتیجه مشخصی نخواهد رسید.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. و اما در ادامه بشنویم پیام‌های و نظرات شنوندگان رادیو فردا رو که برای پیام‌گیری 24 ساعته ما دیدگاهشون رو ضبط کردن.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
جناب آقای خامنه‌ای، اگر من روباه بودم شما را آموزگار خود انتخاب میکردم. شما وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی، اجرا، عمل، تولید و اشتغال میکنی مثل اینکه خبر نداری رهبر انقلاب در مورد اقتصاد چه گفت. او تیشه به ریشه زد و شما تهمانده ریشه در خاک را سوزاندید. لطفاً اینقدر جانماز آب نکشید که مقصر اصلی شما نیستید بلکه دیگران. خودکرده را تدبیر نیست. وقتی ریشها جایگزین ریشه ها شد، ما مردمان انتظار چنین روز فلاکتباری را داشتیم. اکنون دیگر خیلی دیر شده است.
در بحبوحه این تحریم ها که کاغذ پاره خوانده می شد، یکی از وزرای وقت اون زمان گفت ما در شرایط شعب ابی طالب هستیم. مقام رهبری فرمود خیر، ما در شرایط فتح خیبریم، نزدیک به قله هستیم، رکورد زدیم و غیره. امروز آثار این که ما در شعب ابی طالب بودیم واقعا یا در قله و در شرف فتح خیبر به صورت فقر و نداری و گرسنگی و افلاس و فلاکت ظاهر شده، مورد قبول خود ایشون هم است. پس معلوم میشه که این قله و این خیبر و این مسائل بیشتر به خیال پردازی شبیه، به توهم شبیه تا واقعیات. اگر نه کسی که در آستانه فتح خیبره که نباید گشنه باشه که.
در ادامه شادباش نوروزی یکی از چهره‌های برجسته هنر معاصر و مدرن ایران، خانم ایران درودی، نقاش و نویسنده، نقاش فراواقع‌گرا، سورئالیست در واقع ایرانی معاصر ایران رو بشنویم که در تهران ایشون پیام دادن برای شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا.
من که آرزو خیلی دارم، ولی آرزو بیشتر برای ملت ایران دارم که در جایی که لایقش برسه و موفق باشه و ملت سرزمین ما از خوش و امور برکتش خواهی برش بباره و مملکتش پر برکت و خوش آب و هوا و پر آب و پر برکت باشه. و یه چیزی که برام بسیار همیشه عزیز بوده اینی که تمام دنیا یک روز در سال رو عید میگیرن، یعنی ببینید چه منت با گوشی هستیم ما که در یک ثانیه سال نو شروع میشه، با ثانیه شروع میشه، وقتی گردش ماه دور خورشید تموم میشه سال نو ما شروع میشه. عید برای شما و یکتش شما شنوندگان عزیز مبارک باشه و خدا من این گوش و خدا داری که به شما روا داشته کمال کن روا بداره. آبا اجزاد ما عجب کتانی بودن. سال نوتون مبارک.
ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی، نقاش 80 ساله ایرانی که پیام نوروزیش رو برای مخاطبان رادیو فردا اعلام کرد. و ما در ادامه بشنویم یک پیام نوروزی دیگر رو از یک چهره دیگر سرشناس حوزه هنر تجسمی. بریم یک آگهی بشنویم و برگردیم، این پیام رو هم خواهیم شنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نقاش و مجسمه ساز معاصر ایرانی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر بوده و همینطور دبیر دومین و سومین دو سالانه نقاشی معاصر ایران و دبیر نخستین دو سالانه بین‌المللی نقاشی جهان اسلام، ایرج اسکندری.
سلام میکنم خدمت شما، براتون سال خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که سال 96 سالی پر از نعمت و پر از صلح و صفا باشه. من همیشه دلم میخواسته که جهانی داشته باشیم عاری از جنگ و نزاع. بنابراین دعا خواهیم کرد و دعا میکنیم برای اینکه صلح برقرار بشه بین همه کشورهای جهان و مردم دنیا بتونند بدون واسطه یا بدون مرز با هم دیگه گفتگو داشته باشند و رفت آمد داشته باشند. آرزوی من همیشه این بوده که مردم دنیا در صلح و صفا با هم دیگه رفت آمد داشته باشن بدون هیچ کینه‌ای و بدون هیچ گونه برتری طلبی و بدون هیچ به اصطلاح نژاد پرستی. ما بتونیم در کنار هم دیگه با صلح و صفا زندگی بکنیم و از این نعمت‌هایی که خدا برای ما در روی کره زمین آفریده و گذاشته بتونیم استفاده بکنیم.
شاد باشه نوروزی ایرج اسکندری رو شنیدید، نقاش و مجسمه ساز و همینطور از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر دانشگاه تهران. در ادامه برنامه مروری بر آنچه که در اقتصاد ایران در سال گذشته رخ داده رو خواهید شنید که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا کرده. من در همینجا این مجله شبانگاهی رو به پایان خواهم برد و سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراهی کردید. آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی و خوشی و موسیقی رو برای همه شما دارم.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنیا هستم. به کارنامه اقتصاد ایران در سال 1395 پرداخته ایم. با من همراه باشید. سال 1395 با این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش آغاز شد.
و انشاءالله خواهیم توانست با کمک یک دیگر به رشد دو برابری متوسط 10 ساله گذشته برسیم. ما می توانیم با تلاش و کوشش و همدلی به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
حال در واپسین روزهای سالی که با آن سخنان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود، زمان آن است تا کارنامه کاری اقتصاد ایران بررسی شود. هرچند که حسن روحانی کمی پیشتر در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی و اوضاع اقتصاد ایران را افزایش داد و اعداد و ارقامی متفاوت ارائه کرد.
حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5 حتما انشاءالله همه پیشبینی های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه رئیس جمهوری ایران و مشاوران اقتصادیش نرخ سودی حدوداً 5% را برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار می کشیدند، اما بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین پیشبینی نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران نرخ سودی بیش از این را تجربه خواهد کرد. صندوق بین المللی پول این نرخ را رقمی حدود 6.6% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال 95 نیز که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 7.2% و آنگونه که بانک مرکزی این نرخ رشد 9 ماهه را روایت کرده، نرخ رشدی باور نکردنی در حد 11.6% است. البته این نرخ‌های رشد منتقدانی دارد که آن را ناشی از فعالیت تنها یک حوزه، یعنی حوزه نفت و گاز ایران می‌دانند و آن را برگرفته از امکان تولید و صادرات نفت و گاز در دوره پسابرجام تصور می‌کنند. فریدون خاوند به استناد اعداد و ارقام مندرج در گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.
در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید می‌کنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد می‌بینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است بعد از اجرای برجام. سال 96 یعنی سال آینده نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی ایران در همان جدولی که از نرخ رشد اقتصادی 11.6% در 9 ماهه 1395 سخن به میان آمده، نرخ رشد اقتصادی این دوره بدون نفت نیز آمده است، عددی کمتر از 2% که نشان می‌دهد سهم بخش نفت و گاز از نرخ رشد اقتصادی ایران تا چه اندازه بزرگ بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 95 این ارزیابی را تو امان با بیان نکات مثبت و منفی تبیین می‌کند.
اگر بخوایم قسمت مثبت رو در نظر بگیریم، این پسآمد برجام بوده، یعنی در نتیجه برجام ایران امکان اینو پیدا کرد که نفت بیشتری صادر کنه، درآمد بیشتری داشته باشه و به طور کلی رشد اقتصادی هم که می‌بینیم عمدتاً ناشی از این افزایش تولید و صادرات نفت. از طرف دیگه البته یه مقداری پولای ایران هم آزاد شد و یه مقداری هم امکان خرید وسایل و لوازم از کشورهای دیگه فراهم شد. ولی ببینید در موقعی که می‌خوایم بررسی بکنیم، این تنها این نیستش که چه اتفاقی افتاد. بحث بر سر این نیست که امکانات یک اقتصاد چیه، یعنی از نظر پتانسیل یک اقتصادی چی میتونه باشه. اقتصاد ایران اگر که این اشکالاتی که در 37 سال گذشته ایجاد کردن، این سیاست‌های غلط، این کارهایی که انجام دادن نبود، ایران بایستی یکی از کشورهای پیشرفته و درجه یک دنیا باشه.
البته کامران دادخواه در انتقادهایش از انتظارات خود و ناامیدی‌هایش در حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز سخن می‌گوید.
آقای روحانی انتظار بود که حداقل سیاست‌ها رو تغییر بدن، ساختارها رو تغییر بدن. ولی ناامیدی از این جهته که در سال گذشته تقریبا هیچ اقدامی ایشون در این زمینه به عمل نیاورد. همونطور که در سابق بود، بنیادها، دستگاه‌های دولتی دستشون رو انداختن روی اقتصاد. ملاحظه بفرمایید، تحریم‌ها یه چیزی در حدود 20% مشکلات اقتصادی ایران بود. عمده مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و آقای روحانی و تیم ایشون به هیچ عنوان در این زمینه قدمی بر نداشتند.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، دیگر اقتصاددانی است که از او ارزیابی‌اش درباره سال 95 را می‌پرسم. اسدی نیز اگرچه موارد مثبتی در کارنامه کاری اقتصاد 95 می‌بیند، اما این کارنامه کاری را با انتظاراتش متناسب نمی‌داند.
مهمترین دستاوردی که دولت آقای روحانی به ویژه در سال گذشته داشتند پس از امضای برجام آن بوده است که از سقوط آزاد اقتصاد ایران جلوگیری کرد. اما از این گذشته است که جلوی سقوط آزادی گرفتند، دستاوردهای اقتصاد ما در حد انتظارات و آن بودی که دولت آقای روحانی داده بود ما اینو شاهدش نیست. مهمترین زیانی که به نظر من نمکن اقتصاد ایران را می‌سوزاند عدم سرمایه گذاریست. قرار بود سرمایه گذاران خارجی به ایران بیاید که من نگرد. هیچ سرمایه گذار ایرانی هم سرمایه گذاری نکرده. مردمی که آقای روحانی یا هر کسی دیگه به زیربنای بانکی اقتصاد ایران برخورد نکنند، اوضاع کشور عوض نمی‌شود.
یکی از نکات برجسته در پیام نوروزی حسن روحانی در نوروز 95 که در ابتدای برنامه بخشهایی از آن را شنیدید، رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری بود که تأکید بسیاری بر این شاخص و این موزل اقتصادی اجتماعی کرده بود. اما آمار و ارقام مربوط به بیکاری به اندازه نرخ رشد اقتصادی یا کاهش مداوم نرخ تورم امیدوار کننده نبوده است. نرخ بیکاری که در پایان سال 94 به 11% رسیده بود، در پاییز سال 95 با افزایشی حدوداً 2% به 12.7% افزایش یافت. به گفته فریدون خاوند، رشد در بخش نفت و گاز اشتغالزا نیست و البته تجربه 2 سال پیاپی رشدهای منفی در سالهای گذشته چنان آسیبی به اقتصاد ایران رسانده که بهبود اقتصادی سال 95 درمان و برطرف کننده بیکاری موجود نبود.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری مهمترین عامل فقر همچنان در سطح بالایی است.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میخواهم برای توصیف اوضاع اقتصادی ایران در سال 95 تیتر و عنوانی انتخاب کند و او چنین پاسخی میدهد.
شاید بهترین باشه که بگیم امیدها و ناامیدیها. امید کم، ناامیدیهای زیاد.
همین پرسش را از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه مطرح میکنم و او ترجیح میدهد به جای انتخاب تیتر یا عنوانی برای اقتصاد سال 95، تیتر و عنوانی برای اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته انتخاب کند. گویی این اقتصاد در تمام این بیش از 3 دهه به دردی یکسان مبتلا بوده است.
برای اقتصاد ایران از آغاز انقلاب اسلامی باشد تا به امروز و شوربختانه برای سالهای آینده. اقتصاد رانتکاری و دیگری.
سال 1395 سالی بود که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی اقتصادی حسن روحانی، آن را به زنگاه اقتصاد نامیده بود. او در میانه سال 95 در تحلیل‌هایش همواره به دغدغه‌ای اشاره می‌کرد که متناظر به سال 1396 بود، اینکه چگونه می‌توان رشد اقتصادی به دست آمده را مستمر و پایدار کرد. پرسشی که این روزها بیش از همیشه نیازمند پاسخی درخور است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda